سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته های خوبی پشت سر گذاشته باشید. با اولین قسمت از پادکست ویجیکست در خدمتون هستیم. من محمد طالبیان اینجا در خدمتونم به همراه جواد محسنی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید. حالا میریم ببینیم جلو داستان چجوری پیش میده. برنامه خوبی در پیش داریم، امیدوارم که گوش بدید.
خب یه توضیح من اول بدم که بازی که از ساختش متوقف شد، ولی خب ساختاری که ما تو ویجیکست استفاده کردیم همون چیزیه که قبلا گوش دادین. مطمئنا سه فصل بود، هلوش فکر کنم 26 قسمت ما ضبط کرده بودیم قبلا، ولی خب اون اسم دیگه استفاده نمیشه و این پادکست اسمش ویجیکسته. برای سایت ویجی مک دات آیر هم هستش، حالا اگه تونستیم ما جاهای دیگه هم قرار میدیم، ولی خب بیسش برای اینکه بتونین راحت گوش بدین و دانلود کنین از سایت ویجی مک دات آیر میتونین گوش بدین این پادکست رو. و این نکته هم اشاره بکنم که تو خود سایت لینکامون کامل مستقیمه دیگه، اون دردسرهایی که ما زمان بازی کست داشتیم برای آپلود کردن و این ماجراها دیگه وجود نداره. خب مثلا همیشه بریم سراغ اخبار. اولین خبر چیه جواد؟
مشکلات دیزانر بوده که رو پی سی ماشاءالله خیلی مشکل داشته، یکی دو تا هم نبوده. چیزی که خود کارگردان بازی هم گفته، بازی روز ریلیز نزدیک 100 تا مشکل داشته، حداقل که تا الان اون مشکلات رو حل کردن، یعنی پچ که دادن تا الان حداقل 100 تا مشکل رو حل کردن. ممکنه مشکلات دیگه ای هم باشه که هنوز یا گزارش نشده یا معلوم نشده، ولی دیزانر کلا بازی خوبیه. خیلی هم منتقدات نسبت بهش تعریف کردن، گفتن که ادامه خوبی بوده، ولی روی پلتفرم پی سی اونجوری هم که خودشون گفتن تست‌های خیلی مختلفی قبل از عرضه انجام دادن با سخت افزارهای مختلف، درایورهای قدیمی، سی پی یو های جدید قدیمی، و میگفتن که مشکلی نبوده و بعد از عرضه این مشکل پیش اومده. حالا چرا اینجوری شده بوده معلوم نیست.
من یادمه که روزی هم که منتشر شد تو استیم خیلی کاربران نمره منفی بهش دادن، نمره منفی که نداره نمره پایین دادن، و کلا متوسط امتیاز کاربر تو استیم خیلی براش فاجعه بود. حتی در سطحی بود که میگفتن به بدی نسخه پی سی چیز آرکام نایت. و نکتهش هم اینه که من چیزی که من یادم از مشکلاتش، حالا به جز مشکلات گرافیکی که میگفتن خیلی زیاده، خیلی از موس و کیبوردان بازی ساپورت نمی‌کردن.
آره، گفتن که مشکل استاتر موس داره. استاتر موس اینجوریه که شما وقتی می‌خواید موس رو تکون بدید، یه لحظه یه لگ کوچیکی می‌زنه، نمی‌تونید قشنگ کنترل بازی تو دستتون داشته باشید. بخاطر همین شاید بیشتر از مشکلات گرافیکی اذیت کنه مشکل موس و کیبورد.
یه زمانی کیزوندو هم اینپوت لگ داشتش، بعد به عنوان قابلیت گفتن بازی سنگینه،
بازی واقعی شده،
بازی اینپوت لگش که تو سه درست کردن همه گفتن که گیم پلیش خراب کرده. مشکل بوده شما بوده قابلیت مثبت گیم پلی میدیدین. خبر بعدیمون در رابطه با مارول ورسوس کپکام 4. خب مارول ورسوس کپکام کلا یه سری خیلی موفقیه برای کپکام که کلی نسخه هم ازش دادن. قسمت سومش هم که 60 تا ماشاءالله نسخه داشت،
اول سال
داشت.
یه دونه دادن، سه ماه بعد یه دونه دیگه دادن، دو پستش یکی دیگه دادن، 100 بار
آلتیمیت ادیشن و سوپر آلتیمیت ادیشن و نمیدونم فلان و بیسار. آخرین نسخه‌ش هم فکر کنم آلتیمیت مورتال یا مورتال آلتیمیت مارول ورسس کپکام 3 بودش که اگه اشتباه نکنم سال 2011 سال 2011 نه خود بازی اومد، یعنی که آلتیمیتش اومدش
2011 اول سال خود بازی اومد، آخر سال آلتیمیتش،
ولی بازم فکر کنم نسخه داشت این سوپر نمیدونم گولد آلتیمیت ادیشن.
ماشاءالله کپکام
انقدر کار نداریم کار نداریم بهش. ولی این هفته چند هفته گذشته شایعه اومده بودش که قسمت چهارم این سری رو میخوان توی پلی‌استیشن اکسپریانس امسال معرفی کنن که خیلی جدی گرفته نشد، توی نئوگاف هم شایعه اومده بودش. حالا چند روز پیش کلی از این سایت‌های خبری اومدن گفتن که نه این اتفاق واقعا میفته، بازی توی پلی‌استیشن اکسپریانس امسال معرفی میشه و سال 2017 منتشر میشه. فقط چند تا نکته وجود داره. یکی این که اول که یه عکسی ازش اومده که لوگو 4 رو نشون میده، مثل اینکه از آخر تریلر گرفتن. توی این عکس پلی‌استیشن 4 فقط لوگوش هست، که البته خیلی چیز عجیبی نیست اگه بازی تو پلی‌استیشن اکسپریانس معرفی شه، معمولا نمیذارن پلتفرم ایکس باکس هم داره، ولی اصلا وارد نیستش که بیاد چون قبلش هم هم پلی‌استیشن 3 اومده بود، هم ایکس باکس 360
اومده بود. خیلی
بعیده
که بخوان انحصار.
آره مخصوصا اینا یه دونه استریت فایتر هم انحصاری دارن برای سونی، خیلی هم خوب جواب ندادش، بعیده که بیان دوباره انحصاری بکنن. ولی نکته دیگه‌ش اینه که تفاوت بزرگی که قسمت 4 با قسمت‌های قبلی می‌کنه اینه که به نظر میرسه مارول این دفعه فشار آورده به کپکام که حتما از شخصیت‌های استفاده کنن که توی دنیای سینمایی مارول مورد استفاده قرار میگیرن توسط این شرکت به نوعی. یعنی مثلا میشه شخصیت مثل آیرون من، کپتن آمریکا، حال کلا این فیلمایی که اونجرز بودن یا فیلم جداگونه برای خودشون داشتن میتونن توی نسخه حضور داشته باشن. احتمالاً هم از ظاهره که مخصوص فیلم استفاده میکنن. تو نسخه قبلی همیشه میرفتن سراغ ظاهری که توی کمیک بوک نشون داده بودن ازشون، این دفعه کنم بعد فیلم ها. نکته منفیش اینه که دیگه خبری از وولورین و کلن ایکس‌من ها نیستش،
کلن شخصیت های ایکس‌من هست شده.
آره حالا ایکس‌من هست، شخصیت ایکس‌من، یه سری مثل دیدپول هستش که خیلی هم شخصیت خوبی بود توستش اینا، یا مثلا فانتزی فورام، اینا همه امتیازشون دست چیزه، امتیازشون دست فاکسه. برای همین فاکس هم خیلی مثل اینکه راه نمیاد با مارول، مخصوصا سر فیلم سازی هم مثل اینکه به مشکل خورده بودن. چند وقت پیش هم یکی از تهیه کننده ارشد مارول گفته بود که ما فعلا قابلیتش رو نداریم که بتونیم از شخصیت هایی که دست فاکسن توی فیلممون استفاده بکنیم، هرچند که این قابلیت مثلا برای اسپایدرمن که دست سونی امتیازش به وجود اومد، دو تا فیلم ساختن خیلی هم خوب نفروختش و ضعیف عمل کردش، تونستن بالاخره اولین بار توی کپتن آمریکا 3 بیارن اسپایدرمن رو، قرار توی چیزام باشه یه فیلم مستقل. آره خیلی یک نکات مثبت
فیلم بود.
یه فیلم جدا که داره اسپایدرمن هوم کامینگ توی مثلا اینکه اونجرز بعدی هم هستش و توی فیلم‌های دیگه اون کم آورد باشه، ولی خب داستان اینه دیگه. بعد یه سری شخصیت مهمه کپ مارول سوز کپکام هست میشن، مثلا به جز وولوری مگنیتو، نمیدونم سایکلوپس، نمیدونم دیگه استورم، دکتر دوم هم مثلا که شخص منفی همیشه، اونم امتیازش دست فاکس فکر میکنم، اینا کلا حذف میشن. ولی با این حال خب خوبه، بازی فایتینگ الان کمه، یه دونه اینجاستیس 2 رو دارن میسازن، استریت فایتر 5 که الان هستش فعلا دارن ساپورتش میکنن، خوب نفروخته. مورتال کمبات هم که فعلا خبری نیستش. ما به اساس کپکام 4 بیاد مطمئنا میتونه جونی بده به این ژانر. کلا بازی جوابی هم هستش، مخصوصا تقابل این شخصیت هایی که شبیه به هم بودن. متاسفانه دیگه نمیتونیم شاهد حضور دانته مقابل ددپول باشیم توی چیز این نسخه به نظر میرسه.
و
آره کلا حیفه.
ددپول هم امسال فیلم خوبی داشت، خیلی حیفه که نذاریمش.
خیلی هم طرفدار لباسای کامیک بوکی شخصیت مارول دوست داشتم، ممکنه حالا مثلا به عنوان لباس دومشون یا مثلا لباسی که بخرین و اینا آزاد بشه.
احتمال دی ال سی هست چون کپکام از این
آره دیگه دی ال سی میدن، دی ال سی هم نمیدن، دی ال سی برای چی؟ دی ال سی کم پول در میاد. یه نسخه میدن التیمیت مارول سوز کپکام 4، تنها فرقی که میکنه اینه که لباسای کامیک بوک
ها التیمیت به توان 2.
گولد ادیشن هم دارن که گولد ادیشن همونه، لباسای دفعه کپکام میاره لباس دومشون اضافه میکنن. یه دونه بازیایی که این چند وقته خیلی مورد توجه قرار گرفت خصوص تو ایران اسکایلندر بود. دلیلش این بودش که اعلام کردن که قبل از اینکه بازی، یعنی در از بازسازی قسمت اول کرش ساخته بشه منتشر بشه، این شخصیتش رو به اسکایلندر ایمیجینیشن ایمیجینیتورز فکر کنن بهش اضافه میکنن.
درست.
یه جوری بعدی گفتی بهش اضافه میکنن، حالا نمیدونیم اضافه شد نشد چی شد مهم نیست، ولی نکتهش اینه که الان فکر کنم داستان دار شده این اسکایلندر کلا.
آره مثل اینکه کلن از لحاظ مالی اون بازیشی رو نداره که اونا انتظار داشتن، کمپانیایی که پشتش هستن. بعد با توجه به اینکه نه اسباب، چون اسکایلندرز یه سریه که از روش هم انیمیشن درست میکنن هم اسباب بازی میفروشن،
اسباب بازیش تو خود بازی هم کار میکنه دیگه، شخصیت ها رو با استفاده از در از اکشن فیگورای کوچیک اضافه میکنه.
بعد مشکل اینه که اینا فروششون روی این دوتا زمینه اصلا خوب نبوده. بعد یه دونه انیمیشن کوتاه هم ازش درست کرده بودن به اسم اسکایلندرز آکادمی، این توی نتفلیکس پخش می‌شد، نتفلیکس اصلا آمار خوبی از این قضیه نگرفته بوده که مثلا بیننده خوب داشته باشه و اینا، به خاطر همین اومدن این سریو کنسل کردن. بعد قرار شد
کنسل که هنوز تایید نهایی نشد، فقط فقط
این
شایعه
است،
وضعش خرابه.
آره وضعش خرابه، باعث همین شایعه هم اومده، احتمال اینکه سری کنسل بشه به صورت کلی هستش. اونورم که اسباب بازیاشون خوب نمیفروشه، به خاطر همین الان بیاد تقریبا میشه گفت حالت سونامی شده واسه این اسکایلندرز، این فروش بعد و اینا. قراره که اکتیویژن قرار بود سری بعدیشو بسازه،
کلا اکتیویژن
قرار بسازه، اکتیویژن بوده، اکتیویژن تصمیم گرفته مثلا اینکه این سریو کنسل کنه، بازی بعدیشون رو جواب سال دیگه هم بیاد 2017 بیاد، و هنوز این قضیه شایعه است ولی احتمالش خیلی زیاده که به واقعیت بپیونده، چون فعلا اوضاع خوبی نداره اسکایلندرز.
خب یه داستانی هم که هستش اینه که رقیبش دست نینتندوه، نینتندو هم کلی از این اکشن فیگور کوچیکا برای بازیش، بازی مختلفش میده بیرون که توی اون شخصیت ها رو با استفاده از اونا توی بازی ها استفاده بکنی. مثل این که کاملا نتیجه میشه رسید که فعلا نینتندو فقط میتونه پلاستیک بفروشه. همچنان در این زمینه
ماشاءالله سابقه خوبی هم داره، 100 سال
پلاستیک میفروشن. اکتیویژن هم خوب شروع کرده و مثل این که به گیر خورده. کلا این سبک بازی ها به نظر میاد که خیلی جون نداشته باشن دیگه، تا چند سال دیگه حذف بشن، چون خود بازی رو میخریدی یه بخشش بود و میرفته تپوتو و از این چیزا
وسایل اضافه میخریدی،
اسباب بازی رو میخریدی، اسکم میکردی میبردی تو بازی دیگه، یه نوع DLCه که یه اسباب بازی هم کنارش گذاشتن دیگه. خبر بعدیمون چیه؟
خبر بعدیمون در مورد DLC جدید فورزا هورایزن به اسم بلیزارد ماونتن. خبرش تقریبا یک ماه پیش بود که شایعه اومد در موردش، گفتن قراره یه بسته الحاقی جدید واسه فورزا 3 بیاد، فورزا هورایزن 3 بیاد، که قراره توی مناطق برفی بازی کنید، و یه عکس هم ازش اومده بود بیرون که یه لامبورگینی اونتادور بود که روی یه مسیر برفی داشت حرکت میکرد. اصلا نه تایید شد نه تکذیب شد، ولی یه مدت گذشت و مشخص شد که اسم این بازی بلیزارد ماونتین، اسم این بسته الحاقی بلیزارد ماونتینه. قراره که توی این بسته الحاقی 50 تا ایونت جدید اضافه شه، کنار 7 تا ماشین جدید. 7 تا ماشین جدید همشون ابزارالات و چیزایی که برای رانندگی توی هوای برفی نیاز دارید و تجهیز شدن، یعنی دیگه منتظر سرسره بازی نخواهیم بود، میتونیم راحت بازی کنیم. بعد این DLC هم مثلا این قراره خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم ارزشه، تاریخ 13 دسامبر برای ایکس باکس وان و روی PC هم میاد فکر کنم.
PC هم هست اگه نباشه، بالاخره این قابلیت
اکسچنج رو فکر کنم داشته
باشه، میتونن روی PC اوتوماتیک وار بازی بکنن دیگه. باز کلا بعد از حالا من دقیقاً نمیدونم، ولی تا جایی که اطلاع دارم اینه که کلا بازی انصاری ایکس باکس وان قرار همشون بیاد روی
آره
پی سی.
الان
اینا احتمالاً اومده فکر کنم بهشون
گفتن، یعنی این چیزی که خودشون میگن، میگن ما یه اکوسیستم داریم به اسم ویندوز 10 و ایکس باکس وان، میگن بازی ما کلا اینترچنجبل ان روی دو تا پلتفرم.
کلا چیزی جوابی هم هستش، خیلی وقت بود که چیز نداشتیم، بازی ریسینگ برفی نداشتیم.
من آخرین چیزی که تو این سبک بازی کردم برفی و اینا بود، فکر کنم ویرالی بود واسه 12
یه سری من یادم داشت لول برفی. آره درت 1 که داشت، درت 3 هم داشتش.
آره راست میگی،
آره ولی خب داشت. چیز نبود دیگه، خیلی به صورت مسیر باز نبود که برفی باشه، یه سری آره. پیست بودش که توی برف باز
آره کرده بود بازی می‌کردیم اومدیم. آره. ولی خب این حالت اوپن وردش رو داره و گفتن که یه منطقه جدیده کلا، ولی هنوز مشخص نشده که این منطقه توی همون مپ بازیه یا قراره که بذارن یه مپ جدا بذارن.
احتمالاً مثل فورزا هورایزن 2 که دی ال سی ش یه جای جدیدی جزیره بود فکر کنم اضافه میکرد، جدا بود کلا از مپ اصلی بازی، اینم حالا یا اینکه یه منطقه جداست یا اینکه مثلا یه مسیر جدیدی باز میکنم این بخش به مپ اضافه میکنه.
احتمالش هست که جدا
کلا خوبه این فورزا هورایزن، خوبه بهتره،
ایده های خیلی خوبی توش پیاده میکنن، اینش خیلی خوبه تو بازی های امروزی واسه ریسینگ همچی چیزی نداری.
هرچی هم ملت از سیمولیتور اینا فراریان، اینا چیز شدن دیگه، جورای فاصله گرفتن ولی بازم نرفتن تو کامل تو ژانر آرکید. خیلی چیز امتیاز مثبتیه برای ایکس باکس وان. خبر بعدیمون در رابطه با مس افکت آندرومدا. خب این چند وقته خیلی خبر دربارش منتشر شده، یه تریلر جدید منتشر شده ازش، جای
کلا هیچ خبری از مس افکت نبود، معرفیش کرده بودن دیگه، دست نزدن تا اولین بار که دو هفته پیش بود داشتی.
اولین بار سر تو مراسم چیز بود، مراسم معرفی پلی استیشن 4 پرو بودش. آره. که اونجا معرف یه ویدیو نشون دادن گیم پلیش با صورت 4K. آره ولی خب دو هفته پیش بود یا مثلا 10 روز پیش بود این حدودا، که تریلر ازش منتشر شد و خیلی هم تریلر
یه هفته بود
چیز
که
بایور
معرفی کرده به اسم ماس افکت ویک، هفته
آره.
ماس افکت
هفته نوامبره، همون که N7 که میزنه
آره.
هفته نوامبر در اصل به نوعی طرفدارای مجموعه روز ماس افکت یا هم روز کاپتن شپرد چیز کردن، قبلش معرفیش کردن. حالا خبر جدیدی که اومده، خب تو نسخه قبلی مالتی پلیر بودش بخش چند نفره ولی خب خیلی اونجوری ارتباط نداشتش به بخش تک نفره. تو این خبر جدید اومدن تهیه کننده بازی و دیزاینر اصلی بازی توضیح دادن که همچنان با اینکه بخش داستانی و چند نفره جدای از هم دیگه ولی با هم دیگه ربط داره. مثلا مثالی که زدن اینه که شما اگه یه کاریو انجام بدی، یه سری مچ انجام بدی توی بخش چند نفره ماس افکت، این قابلیت رو داری که یه سری امکانات و یه سری احتمالاً آپشن‌های جدید توی سینگل پلیر اضافه بکنی به نسبت کاری که اون توی مالتی پلیر انجام دادی یا مپی که مثلا رفتی توش بازی کردی، که گفتن تأثیر داره روی سینگل پلیر. احتمالاً تأثیرش فقط به آیتم و اسلحه و این شاید مثلا یه کوست جدید منتقل میشن، نه نه بعید میدونم تو خود داستان اصلی کار خاصی بکنه.
داستان که فکر نمیکنم همچین کاری انجام بده، چون خیلی ریسکیه، چون یه چیز یه
پروژه
خیلی
بزرگی میشه. اگه میگفتن هم آدم نباید قبول میکرد با توجه سابقه خرابشون،
چون خیلی ها هستن که اصلا مالتی پلیر بازی نمیکنه. بعد تجربه منی که مثلا مالتی پلیر بازی
میکنه، البته الان برعکس شده، خیلی اصلا سینگل پلیر دیگه بازی نمیکنه،
ولی خب تو هنوز به صورت سنتی کار میکنی.
وقت ندارم فقط سینگل پلیر بازی داستان اینجوریه. تو ماس افکت 3 و دراگون اینکوزیشن، دراگون ایج اینکوزیشن بودش این قضیه، ولی خب خیلی ملوتر بودش، گفتن که بیسش بر اساس همون احتمال
خیلی یه خورده شاخ و برگشو زیاد کنه،
پیش رفته ترش بکنن. فعلا هم از شپرد خبری نیست، شخص اصلی هم که اسمش رایدره. بعد ببینیم
دو تا شخصیت هم دیگه خواهر برادر دوقلو هست.
آره دیگه، احتمالاً مذاکره مؤنث که انتخاب می‌کنه هر کدوم میره سراغ یکیش. بعید نیستش که با توجه به 60 ایندینگ که برای ماس افکت 3 درست کردن تو یکیش زنده میمون چه
بعید نیست
اصلا. آره بیارنش، حالا مثلا یه نقش کوتاهی هم داشته باشه، فن سرویس میشه خوبه. خب بریم یه موزیک گوش بدیم، برگردیم با ادامه اخبار. یه بخش ویژه هم داریم که بحث این هفته مونه، حالا اونم تو بخش سوم بهش میپردازیم. بریم برگردیم. خب موزیکو گوش دادین، بریم سراغ بخش دوم اخبار. این خبر چیه جواد؟
خبر مربوط به فروش کال آف دیوتی اینفینیت وارفیر که مثل اینکه اونجوری که اکتیویژن انتظارشو داشته اصلا فروش نداشته و خیلی فروشش نسبت به سری قبلی پایین تر بوده. ما سری بلک آپس رو داشتیم و سری مودرن وارفیر رو داشتیم قبلا که مثلا فروششون خیلی عالی بوده، بیشتر از حد انتظار همه بوده. سری مودرن وافر و بلک آپس، مثلا مودرن وافر رو مودرن وافر 3 با بلک آپس 2 هفته اول فروششون بیشتر از 10 میلیون فروش داشتن.
رو سه تا پلتفرم بوده اون موقع.
آره
دیگه.
اون موقع هم رو سه تا پلتفرم بوده، ولی الان مشکلی که داره اینفینیت
سر بلک آپس هم فکر کنم چیز شد اوف کردش.
فروش بلک آپس 3 توی هفته اول 6.6 میلیون بوده اگه اشتباه نکنم، تو خبرمون هم داشتیم. آره 6.6 میلیون بوده. بعد الان اینفینیت وارفر موقعی که معرفی شد یه موج خیلی منفی پشت سرش را افتاد که بازی کلا عوض شده و کنار اون معرفی نسخه ریمستر کال آف دیوتی 4 اونم خیلی موج منفی داشت برای این بازی.
جدا چون ندادن،
آره دیگه جدا هم ندادن.
خیلی هم البته منتظرم ببینن که شاید جدا بده اونو برن جدا بخوان.
آره جدا بخوان. من خودم اگه به شخصه بخوام بگیرم منتظر میشم جدا بشه،
چون بازسازی خوبی هم هستش.
آره بازی خیلی خوب در اومده و کال آف دیوتی هم خیلی خوب بوده اون زمانی، یکی از بازیایی بوده که شوتر مدرن و اینجوری راه انداخت. بعد الان فروشی داشته اینفینیت وارفر تو هفته اول تونسته روی پلتفرم پلی استیشن 4 نزدیک 830 هزار نسخه بفروشه، روی ایکس باکس وان 780 هزار نسخه بفروشه، روی پی سی هم نسخه فیزیکی بوده و نسخه که روی استیم به صورت دیجیتال می‌خریدن مجموعا نزدیک 210 هزار تا شده. مجموعا فروش همه رسیده به 1.8 میلیون نسخه که نسبت به بلک آپس 3 هم یه افت خیلی فجیعی داشته، تقریبا یک سوم شده فروشش.
یه نکته هم البته هستش، معمولا تو فروشای تعداد فروش که اعلام میکنن دیجیتال رو حساب نمیکنن، ولی با این حال بازم روی PS4 و Xbox One چمه دیجیتال فروخته. مثلا بگی 1 میلیون هم دیجیتال فروخته،
آره
میشه کلا نزدیک 3 میلیون به نسبت 6 و 6 دهم بلک اپس 3 که خودش پایین بود.
خودش یک دور افتش که واقعا فاجعه است برای این بازی. امیدوارم یه فکری به حال کال آف دیوتی بکنن.
بعیده که فکری بکنن.
البته بازم آره اکتیویژن فقط دوست داره بسازه. الانم پروسه ساخت بازی کال آف دیوتی یه جوری شده که علاوه بر دو تا استدیویی که روش کار می‌کردن، استدیوی اسلچ همر هم اضافه شده. یعنی الان پروسه ساختش
اینفینیتی وارد و تریارک و اسلچ همر،
آره الان شده تقریبا 2 سال یه بار هر کدومشون یه نسخه میسازن. یعنی سال بعدی نسخه اسلچ همر فکر کنم باشه، نوبت اونا باشه.
انقدر اینا با هم دیگه
آره پارسال تریارک بود، امسال اینفینیتی وارد بود، سالی هم اسلچ همر دیگه
احتمال زیاد. بعد نکتهش هم اینه که خب یه تایمی که امسال آخر سال اومده شاید چند خیلی شلوغ پلوغ بود، ولی خب خیلی انتظار داشتن که خوب بفروشه، ولی خب بتلفیلد دیر اصلا همه رو بین برد دیگه. حتی به
آره.
باعث شد تایتان فال 2
که با اینکه خیلی بازی
آره خیلی بازی خوبیه ولی فاجعه شد فروشش. همین الان توی بلک فرایدی دیل زده بودن 30 خورده دلار برای تایتان فالی که مثلا یک ماه نمیشه که منتشر شده، کمتر از یک ماهی که منتشر شده و بازی خوبیه. حالا دیگه این کال آف دیوتی بماند که کلا بازی خیلی جالبی هم در عذاب در نمیده. متاش میکنم
76
این حدودا شده اگه اشتباه نکنی.
کال آف دیوتی کلا خیلی ضعیف شده.
یه دونه بتلفیلد داشتیم که 88-89 بوده، تازه تایتان فال هم 90 بود فکر میکنم، حالا شاید اینا رو یه دهم اشتباه بگیم. ولی خب تایتان فال که بازی خوبی بود فدای بتلفیلد شد. آمار دقیق من یادم منتشر شد ولی برای هفته دو هفته قبل بود، مدید تو اخبارمون نداریم هفته قبلو، ولی بتلفیلد خیلی خوب فروخته بوده.
بتلفیلد هم توی اروپا هم توی آمریکا فروش خیلی خوبی داشت.
مثل اینکه بالاخره ای تونست دیگه چیز کنه. کال آف دیوتی چند سال بود، نزدیک 5-6 سال بود پلن داشتن
یه مدال
آف آنر فدایی دادن این وسط برای درگیر شدن با کال آف دیوتی، ولی دیگه خود بتلفیلد انقدر خوب شد این بازی، انقدر گنگکاری قبلشون رو حذف کردن تونست بالاخره بگیره چیز دیگه کال آف دیوتی و حالا اینجوری هم
ما که خوشحالیم در صورت بتلفیلد خیلی
خوشحال که ما خوشحال میشیم که کال آف دیوتی هم خوب در بیاد اینجوری مثلا اناد نداریم با کال آف دیوتی ولی
نه ولی خب
دیگه وضعش خرابه دیگه و
امیدوارم این رقابته یه جوری بشه که کال آف دیوتی هم یه فکری بکنه با حالا بهتر شدنش.
تا همین نسخه قبلی همچنان بد بود و میفروخ، این دفعه دیگه مثل این که واقعا
تاثیر بد بود و نفروخته.
بد بود و نفروختش این دفعه. خبر بعدیمون در رابطه با بازی هل بلیده که حالا اونایی که بازی نینجا تئوری دنبال میکنن احتمالا اسمشو شنیدن. یه بازی بود که من فکر میکنم دو سال پیش حدودا برای اولین بار معرفی شدش و یه مقدار متفاوت بود به نسبت ساختهای قبلی نینجا تئوری. خب نینجا تئوری بازی قبلیش دی ام سی بودش، قبل از اون چیزو ساخته بودن اسمش
دی ام سی هم چندان بد نبود،
من خوشم اینسلیو رو ساخته بودن که اونم بازی خوب بودش. قبل از اونم یه بازی برای پی اس 3 انصاری داشتن که الان خاطرم نیست، همچنین هکن اسلش تو بودش، شخص داشتن زنه بودش،
هیولنی سورد
آره هیولنی سورد، که هیولنی سورد حالا خیلی مشکل فنی زیاد داشت ولی اینسلیو دو دی ام سی کلا بازی خوبی بودن، چون طرفدار دیوید مکرای خیلی نپسندیدنش ولی خب بهتر از اون فاجعه 4 بودش که
100 درصد خیلی بهتر.
نمیدونم چه جوری شد که اون موقع که 4 اومد همه فوشش میدادن، بعد چند سال یو
تبدیل شد به قدیسی
عزیز دل شده برای طرفدار دیو میکرای، ولی خب دی ام سی بهترین نسخه بود توی حداقل به نسبت دیو میکرای 4. بعد فعلا هم که خبری از دیو میکرای نیستش، هرچند نیست شایعه هست این مرونور احتمالاً 5ش به زودی معرفی میشه. و اینکه خب هیل بلید هم اکشنش هرچند همونجوری تن به تنه به نوعی باشه همچین رو این داستان هاست، ولی یه مقدار فازش فرق کرده بود، بیشتر اومده بود روی این تکنیک خود ضربه زدن و اینا تمرکز کرده بود، دوربین نزدیک شده به شخص اصلی و به نظرم میرسید که بیشتر تمرکز کردن این دفعه روی داستان تا مثلا بخوان حالا خیلی اکشن خیلی بزن بکش و اینا باشه. ولی خب رفت یهو بازی کلا رفت، یه سال نبود اومد خیلی فاجعه بود ویدیوهایی که ازش اومد،
خیلی دوام
بود، نه برای چه نمایشگاهی بود نشون دادن یا اینکه قبل نمایشگاه بود، ولی خیلی بد بود، دوباره رفت بازی. الان این هفته خبر اومده که مسئول نینجا تئوری توضیح دادن که بازی رو تغییر دادن به نوعی، یه بار بخش عمده یه بازی رو دوباره ساختن و اینکه حالا اسمش سنسوا ساکرفایس، هل بلید سنسوا ساکرفایس،
پسوندی هم واسه شوزش این
خوش میشه از الان شکمشون رو صابون میزنن که بتونن بعدا این نسخه دوش هم بسازن، ولی خب همچنان مشخص نیست گیم پلی بازی چقدر تغییر کرده، ویدیو جدیدی ازش منتشر نشده، ولی اومدن گفتن که چون شخصیت اصلی به نظر میرسه که یه مشکلات روانی خاص خودشو داره، داستانو بردن رو این قضیه و یه چیزایی مثل این که مثلا طرف صدای یه صدایی تو ذهنش میشنفه و میگن که خیلی هم نشانهایش مریضی مثل شیزوفرنی و این داستانا
توش به کار بردن. آره
بعد نکته بامزش اینه که بردن این چیزا مؤسسات روانشناسی و این داستانا هم با چیزا در ارتباط بودن، با بیمارا، همین که با مثلا روانشناسا در ارتباط بودن، بازی روشون نشون دادن، فیدبک گرفتن تا بتونن بخش داستانیش رو یه مقدار چیز کنن. حالا ماجرا اینه که بازم فعلا اعلام نشده که تاریخ عرضه بازی چیه، ولی قبلا گفته بودن که بازی برای PS4 انتهای سال 2016 میاد و چند وقت بعدش هم برای PC میاد که 2016 تموم شد، ولی الان مثل این که سایت فکرم یورو گیمر خبر زده بود که به احتمال فراوان 2017 بازی بالاخره منتشر میشه. حالا ممکنه توی پلتفرما تغییر ایجاد بشه، ولی خب همچنان اون پلیستیشن 4 و PC
هست
در برنامه به نظر میاد که باشه. خبر بعدیمون در رابطه با نومنز اسکای،
یه بازی که خیلی ها منتظرش بودن، خیلی تبلیغات پشتش بود، خیلی رو بود تکنیکی و ایناش خیلی تبلیغات بود، ولی خب منتشر شد و دیدیم که چیز خیلی جالبی هم نبود، خیلی زود خسته کننده میشد، روی همین هم خیلی بهش انتقاد شده بود، ولی خب یه دو ماهی بود هیچ خبری نبود از استدیو سازنده بازی هلو گیمز و اصلا نه جواب انتقاداتو میدادن نه
به نوعی هم نومنز اسکای چیز شد دیگه فدای، یعنی در اصل به خاطر حالا انگلیسیش میشه بد پابلیسیتی، میشه همون جوی که براش
ایجاد
رسانه ها ایجاد کرده بودن که خیلی بازی گنده است و نمیدونم این تعداد سیاره داره و اینا. که خود هلو گیمز هم اومده و گفته بودش که ما خیلی از این حرفا رو اصلا نزده بودیم که اینا تو مثلا پریویو اخبار و این داستانا بهش پرداخته بودن. حالا باعث شد بالاخره ناامید کننده ترین به
یه ذهنیت ایجاد کرده بودن که گیمر میخواست بازی کنه میگفت مثلا من دیگه با کل دنیا در ارتباطم، ولی خب اینجوری نبود. مشکلات بازی خیلی زیاد بود و تقریبا هم هیچ جز آپدیتی که روز اول واسه بازی دادن، روز اول بود یا هفته اول بود دقیقا یادم نمیاد، یه سری مشکلات ریزو حل کردن، ولی خب گیم پلی بازی خالی بود. اونجوری نبود که درگیرت کنه مجبور شی بازی کنی لذت ببری از بازی. ولی خب این هفته بعد از مدت ها بالاخره سکوتشون رو شکستن و یه دونه به روزرسانی جدید واسه این بازی معرفی کردن به اسم فاوندیشن. تو این DLC که واسه بازی DLC که نمیشه گفت، همون آپدیت تقریبا، واسه این آپدیتی که واسه بازی عرضه کردن یه سری قابلیت های جدید اضافه شده، مثل ساختن پایگاه و یه مثلا یه حالت ترمینال توی بازی گذاشتن. مثلا توی اون ترمینال میتونی یه پیامی بذاری تو قسمت آنلاین بازی که مثلا نفر بعدی که میاد اینجا بدونه تو اینجا چیکار کردی، چیکار می‌خواستی بکنی، وقت نکردی رفتی، طرف مثلا ادامه بده، میتونی این کارو واسه دوستات بکنی که بازی لذت بخش‌تر باشه. ساختن پایگاه تو بازی خیلی دست بازی گیمر رو خیلی باز میکنه واسه لذت بردن بازی و تنوع بازی رو خیلی زیاد میکنه. به خاطر همین این آپدیت خیلی مهم بود واسه نو منز اسکای که بازی بود که واقعا نابود شد توی اون موج بعدی که پشتش راه افتاد و به نظر من این بروزرسانی میتونه وضعیت نوماز اسکای خیلی بهتر کنه.
کارگردان بازی هم حالا بعد از این داستانی که آپدیت رو ریلیز کردن اومده بود بالاخره بعد از قرن‌ها تو توییترش پست گذاشته بود، گفته بود که ما به این دلیل سکوت کرده بودیم که نمیخواستیم چیزی رو وعده‌شو بدیم و در نهایت بهش نرسیم و واسطادیم تا همه کارا رو به صورت عملی انجام بدیم و بعد منتشرش بکنیم تا فیدبک‌ها رو بگیریم. اکثر سایتاری که من نگاه می‌کردم خوششون اومده بود از بازی بعد از این آپدیت، میگفتن که اون چیزی که قرار بود نومز باشه الان شده. تازه الان هنوزم به اون پرفکت نشده ولی
خب خیلی بهتر آره شده.
بخشای عمده‌ای از اون چیزایی که می‌خواستن گیمرها حذف شده بود یا که اصلا نبود توی بازی توی این آپدیت اضافه شده و حالا خود ما هنوز بازی نکردیم با آپدیت جدیدش، ولی فیدبک ها فعلا مثبت بوده، احتمال هم داره که با آپدیت ها، چون بالاخره این نومز اسکای پروژه بزرگه، انتظارم میرفت که ساپورت ها طولانی مدت ازش داشته باشن. الان آنلاین های کوچیک‌تر از اینو میان 3-4 سال ساپورتش میکنن، این هم احتمالا توی سال آینده هی
آره بعیده، چون بازی خیلی بزرگ میشه آره. ایده های خیلی زیادی میتونن توی این بازی پیاده کنن، فرصتش هم دارم به نظر من. الان این بروز رسنی که واسه بازی عرضه شد خیلی دیدار رو میتونه تغییر بده با توجه به اینکه خیلی بهتر شده.
ولی خب چه بهتر میشد که هم اول میومد، خیلی از گیمرها الان مثلا همین بلا سر درایو کلاب اومد دیگه، بازی هنوز کامل آماده نبود، ریلیزش کردن کلی فیدبک منفی گرفتن، بعدن که آپدیت اومد خیلی بازی بهتر شد، بازم تو دید گیمرها نسبت به بازی تأثیر اونقدر مثبتی نذاشتش. نهایتا باعث شد که اونایی که با آپدیت بازی کردن میگن که بازی خوب. اینم از نومنز اسکای خبرهای مهم این هفته هم بودش. خب لیست بازی پلی‌استیشن پلاس هم مشخص شدش، دو تا بازی در به داغون و این ماه قراره که
اصلا خوب نبود
منتشر بکنه و یه شایعه جدیدی هم اومده که لست آفاس دو معرفی میشه به زودی و اینکه قراره که یه دونه DLC هم DLC داستانی مرتبط به سم برای آنچارتد 4 توی پلیستشن اکسپریانس معرفی بشه. بازیه پلاس این ماه هم اینویزیبل اینک بود، کنسول ادیشن و استوریز پچ آف دستنیز. بعد این دوتا هم یک استوریز که یه بازی RPGه، میگن که 24 تا اندینگ داره
ولی میگن مشکل
فنی
خیلی زیاده.
حالا احتمال داره که تو این ریلیزشون برای پلاس و PS4 این داستان ها این ویزیبل این که حالا از اسمش معلومه بازی استیلس، فکر میکنم ایزومتری که خیلی طرف تا استیلس خوششون میاد، هم بازی هاردکوره و کلاسیک هاست. ولی خب این ماه فعلا اگه این شایعه به واقعیت تبدیل شه خبری از بازی گنده ای نخواهد بودش و هرچند که میگن این بازی خیلی بد نیستش. اینم بود از اخبار این هفته که بررسی کردیم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بریم برگردیم یه موزیک گوش بدیم و برسیم به بحث اصلی این قسمت از ویدیوکست، در خدمتتون هستیم. بریم برگردیم. خب موزیک رو گوش شدین، بریم سراغ بحث این قسمت از ویجی کست. بحثی که خیلی حالا ذهن من شخصا درگیر کرده بودش، گیرز آف وار 4 منتشر شد یک ماه خورده یه فکر میکنم، و خب شاید بازی نکته خاص و جدیدی نداشت نسبت نسخه قبلی، ولی بالاخره بازی خوبی بود، تونسته بودن همون استانداردهای قبلی رو رعایت بکنن توش، با اینکه سازنده عوض شده بودش و
پیشرفتایی هم داشته باشم.
نکته جالبش اینه که گیرز آف وار 4 در حال حاضر یکی از معدود بازی‌های سوم شخص شوتری هستش که توی بازار کلا پیدا میشه، و اینکه کلا بعد از اون داستان مطرح شدن و طرفدار پیدا کردن FPS به خصوص روی کنسولا، دیگه رسما پرونده سوم شخص شوتر به نوعی داره بسته میشه، چون یه زمانی حالا نمیتونستن کنترل و سیستم گیم پلی رو روی از PC برای FPS رو روی کنسول به خود منتقل کنن. هیلو این کار رو از قسمت اولش انجام داد برای Xbox، و بعد از اون دیگه کلی بازی اومد، الان کال آف دیوتی و بتلفیلد و اینا همشون هم روی کنسول
ها هستیشون دیگه، اصلا رو کنسول
بیشتر هم میفروشن و کلی هم طرفدار داره. چون نگاه کنین در سال فقط بازی FPS هایی که خوب حالا متوسط رو به بالا قرار میگن شاید مثلا 20 تا بازی بشه، ولی این قضیه برای شوترها مثلا شاید 4 تا دونه، مثلا شاید 4 تا
خیلی گفتی
حالا مثلا دست بالاشو گرفتم دیگه شاید 4 تا بشه در سال، هر سال هم این قضیه بدتر میشه. بعضی سالا بوده این وسط، مثلا فکر میکنم سالی که گیرز آف وار جاجمنت اومد یا گیرز آف وار 3 شوتر سوم شخص خوب داشتیم چند تایی که میشد چیز که، ولی مثلا من یادم اون موقع که ما مجله رو اوکی میکردیم کاراشو برای آخر سال شمسی که بهترین سال مشخص میکردیم، بالاخره کاتگوری ها رو میمدیم بازیش مشخص میکردیم، یه سالایی میشد ما کاتگوری سوم شخص رو حذف میکردیم، اینقدر کم بود بازی یه دونه بود و میبردیمش کلا میذاشتیم شوترها اول شخص سوم شخص رو قاطی میکردیم، که هیچ وقت هم درست نمیشد اینو مقایسه کرد، برای اینکه اول شخصی سیستم دیگه سمو مجبور بودیم که بگیم مثلا بازی اکشن شوتر مثلا گیرز آف وار بزنیم که کال آف دیوتی و اینا قاطی بکنه. حالا ما اومدیم یه بررسی کردیم یه فهرستی از بازی‌های سوم شخصی که توی فکر می‌کنم یک دهه اخیر منتشر شده، این تقریبا از سال 2006 تا الان که سال 2016 انتهای سال 2016 ایم، و این بررسی نشون میده که این اتفاق برای همین چند سال اخیر نیست، مثلا تقریبا میشه 10 ساله که این اتفاق داره میفته، و
یه چیزی نیستش که بگیم مثلا یه سال اینجوری شده و بازی نداریم، یه مدت مدیدیه که این مشکل رو بازار بازی ها داره و نمیدونم چرا اینجوری شده، چون واقعا خوبم طرفدار داره این سبک بازی.
من اینو قبول ندارم که میگی خیلی طرفدار داره، برای اینکه خب خیلی از ما الان مثلا توی سوم شخص اگه بیایم سوم شخص اوپن ورلد و سوم شخص اکشن ادونچر و کلا سوم شخص آر پی جی که الزاماً شوتر باشن و همشون رو در نظر بگیریم، میبینیم که درصد بالایی از شوترهای سوم شخصی که کیفیت خوبی داشتن یا بازی اوپن ورلد بودن یا بازی اکشن ادونچر بودن. نمونهش میشه مثلا چی؟ مثلا میشه مثلا سری توم ریدر، این سری جدیدش، تازه اونم اگه شوتر حساب بکنیم، یا مثلا میشه آنچارتد، یه ذره برگردیم عقب‌تر میشه الن ویک، مثلا مس افکت و سگانش رو توی آر پی جی ها داشتیم که شوتر بودن، یا دیگه مثلا حتی گوست باسترزی که فکر میکنم 9 سال پیش چرا گوست باسترز که 9 سال پیش 8 سال پیش اومد خوب بود، خیلی از طرفدارای سری هم به عنوان قسمت سوم فیلم ها حسابش کردن، چون شخص اصلی ها توش بود، تو شخصیتی که تو کنترلش داشتی یه دونه در از نیروی جدیدی بود که به تیم اینا ملحق شد. ولی خب از طرفی مثلا نگاه میکنی که اوپن ورلد ها چی بودن، خب مثلا سر جی تی ای داشتیم، سر رد دد رو داشتیم، سینت رو داشتیم، این اواخر مثلا مافیا اومد، تازه اینا فقط خیلی هاشون اسمای گنده‌ای دارن، یعنی مثلا مافیا 2 اونقدی خوب نبود، 3 که خیلی در به
دادر که فاجعه بود،
گاد فادر مثلا فاجعه بودن، کراک دانا داشتیم که مثلا یکیش خوب بود، دوش
اینا جاس کاز هم بد نبود،
جاس کاز هم حال بالاخره اینا نکتهش میخوام به چی برسم، میخوام به این برسم که الان به شدت توی مثلا یک دهه اخیر ساخت بازی‌ها هزینه‌اش رفته بالا، و این باعث شده که اون سازندهه و اون پابلیشره که خیلی هاشون اوکی میدن به سازنده ها برای ساخت بازی و بودجه رو مشخص میکنن، برای ساخت بازی سوم شخص ریسک نکنن، چون تو کافیه که بازی مزخرف اول شخص هم بسازی، در بدترین حالتش دیگه مثلا تو 2 سال 1 میلیون میفروشه، از اینا رو که برمیگردون از این ساخت برمیگردون سودم بهت میده.
چه کال اف دیوتی که قبلا
دمون آره چرخ، حالا کال اف دیوتی برند بزرگه اصلا،
آره برندشو یه چیزی باشه که مثلا جدید باشه،
یه حجمی از اف پی اس داریم که کافیه بریم مثلا فهرستشو نگاه بکنین، خیلیش اصلا تا حالا تو عمرتون اسمشو نشنیدین. یه بازیایی هم که مثلا یه نقطه خاصی از دنیا مثلا چین یا روسیه میان، یه بازی هایی که فقط آنلاین ها اصلا سر صدا
ندارن،
خیلی هم طرفدار دارن، به خصوص رو پی سی این مدل اف پی اس هایی که هزینه کم ساخته میشن، تیمای کوچیک میسازتشون و مخصوصا آنلاین هم خیلی طرفدار دارن و کلا ریسکش کمتره دیگه. یعنی الان که مثلا هزینه ساخت رفته بالا، این شرکتی نمیاد یه بودجه سنگینی رو اختصاص بده به ساخت سوم شهر و شکست بخوره. از کجا میشه این شکسته رو فهمی؟ کافیه بریم یه نگاهی بکنیم به بازیایی که سوم شخص شوتر بوده، اکشن محض بوده، آره اکشن محض بوده. مثلا یه بازی مثلا مثل 50 سنت رو ولش کن اصلا،
حرف نزنیم در موردش اصلا.
یه بازی داشتیم مثلا 3 نسخه ازش ساختن مثل Army of Two که مثلا کلی هم روی
کوآپش هم خیلی زیاد
بازی ای بود، کوآپش کلی مطرح بودش، به خصوص قسمت اولش اوایل نسل پیش اومدش خیلی به نظر جالب می اومد، بعد اومد
گند زدش، ایده جدیدی بود،
دوش بازی در اومدن جمعش کن، سهش دیگه رسلا فاجعه بود، اصلا نمیشد بازی کردش،
انقدر این بازی فاجعه بود. الان مثلا خیلی ها بگی نمیدونن که Army of Two 3 تا بازیه،
آره
دو تا نیست،
3 تا رو اصلا سومی هم خیلی بازی نکردم و کلا هم دیگه پروندهش پیچیده شد دیگه، انقدر سهش بعد از آب در اومدش، بعد از اون اومده بودن با فراستبایت ساخته بودن، نسل پیش فاجعه بود گرافیکش،
دیگه درست چه بدتر شده بود عشان.
بعد یا مثلا یه بازی دیگه هم داشتیم مثل لاست پلنت یکش باز اول نسل اومد، همه اشتیاق برای سوم شخص شوتر داشتن با گرافیکای نسل پیش، گرافیکای
خوب اصلا خیلی فاصله بین پی آره. اس 2 بود با ایکس باکس 360 که گرافیک
خیلی طرفدار داشت، من یادم لاست پلنت به خصوص تو ایتری 2005 6 فکر کنم 6 فکر کنم بود، یادم نیست دقیق که نشونش میدادن، خیلی طرفدار داشت. بعد یادم مثلا قرفه‌شو اومده بودش کپکام یه چیز واسه دستگاه واسه کرده بودن غرفه خنک بشه، قشنگ فاز سرما بده مخاطبه. اینم دوش اومدن مالتی پلیرش کردن یه جورایی خراب شد، سهش هم که دادن این استدیو داغونه نمیدونم چی بود،
یه جوری اینجا گایدن هم ساختن آره.
خیلی بد بودش. بعد یا مثلا یه ذره بیایم جلوتر، اوردر رو داشتیم، اوردر هم کلی باز قشنگ این اشتیاقه که ملت گیمرها دارن، همون تعداد کم که دنبال ترد پرسنن باعث میشه که انتظاره بره بالا و عملا 90% بازی این ژانر شکست میخورن. اوردن هم یکی از همونایی بودش که هم
اورده به قولی خیلی هایپ پشتش
آره، به واسطه اینکه این تیم تا حالا برای هوم کنسولا بازی نساخته بوده شدید دان و اینکه کلا گرافیک خیلی چیزی هم داشت شگفت انگیزی داشت برای مثلا قضیف کنم 2 سال پیش اومد اورده یا 3 سال پیش اومد،
3 سال پیش بود
آره، بر اون موقع کنسول مثلا بنچمارک بود رسمندی، ولی خب اومد و خراب کردش. فاجعه هم زیاد داشتیم توی سوم شخصا، یعنی در این صد فاجعه FPS خیلی کمتر داشته و کلا هم
کسی تو چشم میاد
کسی هم یادش نمیمونه دیگه، ولی مثلا فاجعه مثلا ترمیناتور سالویشن رو دست پیش ساختن، چه آشغالی بود اون ساختن. مثلا دیگه یکی بدترین بازی نسل گذشته سوم شخص بود دمنیشن بودش، اصلا نمیشد بازی کردنش،
بازی کردن این بازی یه جوری بود خودت عذاب میدادی، اسم بازی روشه قشنگ عذاب کشیدنه.
حتی من یادمه یه بازی هم داشتیم کوانتوم تئوری، یه هم چیزایی که بازیگر ژاپنیا ساخته بودن، خیلی هم شبیه گرزافار بود استیل لباسا و اسلحه، کوانتوم تئوری هم چیزایی بودش، خیلی هم بد بود بازیه. یه ذره برگردیم عقب تا اوایل 2006 هم مثلا رزروور داگز هم داشتیم که بر اساس فیلم تارانتینو ساخته بودن، در اصل برای انتهای دو نسل پیش بود رو PS2 اینا اومده بود و PC
کنسول جدید اومده بود،
بعید میدونم رو کنسول جدید اومده بود، PC اومده بود، من ندیدم شاید اومده باشه، ولی خب اونم خیلی فاجعه بود. یا مثلا آوتفیت هم داشتیم که ریلیک فکر میکنم ساخته بود که کلا استراتژی میسازه، اومد یه سوم شخص مثلا تاکتیکال تور بسازه، اونم گن زد. یا مثلا روک تروپر رو داشتیم، بدی نبود، یادتون باشه سرباز آبی بودن،
تو حالت بازی قرار میگرفت که نه خوب بود نه بد آره. بود، متوسط بود، بازی کردنش بد نبود.
بعد فاجعه هایی مثل باز رزنویل 5 و 6 رو داشتیم. قدیمی رزنویل خب اکشن ادونچر حساب می‌شدن، ولی خب رسما این پروسه تو 5 و 6 دیگه هیچ کدوم اکشن ادونچر نبود. تازه کلی نسخه فرعی به رزنویل هم داشتیم، مثلا یه دونه داشتیم نسل پیش اومده، اسمش هم انقدر بی اهمیت بود برام، اسمش هم یادم نمیاد.
کد ورونیکا؟
نه کد ورونیکا
اون که واسه خیلی قدیم بود.
یه اسپشیال اوپس نمیدونم چی بودش که خیلی بد بود بازیه و داستان اصلی هم نبودش، مثلا با هنک میرفتیم که یکی از شخصیت جانبی ها بود، بازی کامل اکشن. یه سه فاجعه اینجوری هم داشتیم. یه دونه بازی مثلا من الان فرستم رو نگاه میکنم یادم رفته، تو هم یادت رفته، اسپک آفس بود که یکم معدود بازیه بود که اونم اسپک آفس هم تو گیم پلیش هیچی نداشت اصلا، به خاطر داستان و جوش بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت و کلن هم خوبی بود. بعد یا مثلا دیگه بازی چی داشتیم تو این فازا، مثلا مکس پین 3 باز گیم پلیش خوب بود ولی بازم نتونست بفروشه. دقیقا قضیه اون ریسک هست دیگه، راکستار رو در از توکه تیک تو این ریسک رو کردم، مکس پین رو برگردوندم بعد سالها طولانی شدن ساختش،
من 10 سال شد فکر کنم،
کمتر فکر میکنم، ولی همون حدودا بودش، ولی باز بازی خوبی در اومدش ولی نفروخ اونقدی که باید بفروشه دیگه، هرچند لحاظ داستان اینو تعطیل بود ولی گیم پلی خوبه. یه سری استثناءات هم داریم این وسط، مثلا گوست ریکون ادونس وار فایترش و نسخه بعدی، یعنی در اصل نسخه قبلی که منتشر شد آخر نسل پیش بودش، اونا سوم شخصای خوبی هم ولی به نوعی تاکتیکال هم، بازم اونا نمیتونی بگی که اکشن صرف بودن. و یا مثلا ونکویش شاید تنها نسخه، تنها مثالی باشه در کنار مثلا گیرز آف وار که خوب در اومده. تازه ونکویش هم خیلی گیمر هستن که بدشون میاد ازش به خاطر اون سیستم ژاپنیزه شدنه.
آره یه بازیه که دقیقا اون لحظه اول که میری داخل بازی میری یا خوشت میاد یا بدت میاد.
آره آره.
حالت وسط نداره.
من گیم پلی بازی خیلی خوشم اومد ولی به نظرم داستان اصلا منطق کلا
نابود
گذاشته بودش توی چاله، روش هم 3 کیلو خاک ریخته بود از اینش که پیداش نکنه. داستانش خیلی بد بود ولی گیم پلیش بدی نبود، متفاوت بود، سریع هم بودش، اکشن قشنگ ترتمیزی بود. یه بازی دیگه هم که باز من یادم میاد تو لیستمون نیستش، اسمش که یادم نمیاد،
راهنمایی کن من جواب.
یه بازی ژاپنی بود، سوم شخص بودش که ربات ها با ربات ها میجنگیدی، این ربات های اندروید مانن که شبیه آدمان، اسمش یادم نمیاد، داستان با مزه‌ای داشتش و کلا هم اکشنش خیلی بد نبودش. ولی خب فاجعه زیاده، مثلا دارک سکتور هم داشتیم داغون بوده. دد اسپیس باز بازی اکشن ادونچر حساب میشه.
تو دقیقاً حالت اوردر بود. یه بازی بود که خیلی هایپ پوشش بود، نمایشش خیلی خوب بود ولی اومد یه دفعه کلا همه چی رو چپ کرد و رفت.
دد اسپیس هم باز داشتیم که اونم تو اکشن ادونچر قرار میگیره، چون نمای دوربین سوم شخص بوده. چه درب داغونه دیگه، مثلا سوکوم و نمیدونم اکستروپر و این درب کینالین چم مثلا بوده که اون نسخه اولش یه چیزای خوبی داشت، دوش چیزای خوبم نداشت. بعد اینا تو اوپن وردا خیلی وضعیت خوبه، هرچند خیلی اوپن وردا بردن رفتن یعنی سمت FPS
ولی بازم
جوابم گرفتم، ولی خب نمیدونم سیستم چجوری خود گیمرها کلن اوپن وردا رو ترجیح میدن که به صورت سوم شخص بازی بکنن، ولی خب بوده کلی نمونه FPS حالا فرست پرسن خوبم، ولی توی اوپن وردا مثلا خوباش کرکدان گانز تا حدودی، جاسکازم باز تا حدودی، مافیام همینطور، مرسنیز دور داشتیم که خیلی بازی کردم ولی کلا بازی جالبی نبود. رد فکشن مثلا گوریلا آخرین نسخش خوب بود، اونم باز اصلا مورد توجه قرار نگرفتش، خیلی جالبم نفروخ. حالا بازی راکستار جداست بحث رد دد و جی تی ای و سینترو هم داشتیم، سینترو هم باز گرفته بعضی نسخاش بعضیش نسخاش نگرفته. و این اواخر هم مثلا میرسیم به دیویژن دیگه، دیویژن هم شاید تا حدودی بشه گفتش که فاز اوپن ورلد به اون شکل که مثلا آزادی عمل داشته باشی نداشت، ولی خب بالاخره محیط باز بود.
آره دیگه از دلت میخواست میتونستی.
دیویژن هم
یه حالتی بودش که اومد خیلی خوب بود، بازی میکردی لذت میبردی، بعد تکراری میشد، خیلی سریع تکراری میشد. بعد حالا جدیدن با آپدیت هایی که دادن
حل کردن این
مشکل رو، مثل اینکه تعداد گیمر هایی که بازی میکنن خیلی برگشتن به بازی،
بهتر شده این ازش. ولی خب توی چیزای چیز توی تو چیزای چیز توی اکشن ها یه دونه کوانتوم بریک هم داشتیم که اونم باز خوب در نیومد، یعنی بازی که خیلی هایپ پشتش بود و دیگه خیلی ها اینو قبل میخواستن که به عنوان
سمبول ایکس باکس وان
معرفیش بکنن، ولی بازم نگرفت بازیه. حالا من آمار فروشش رو ندارم، ولی خب بازیه ضعیف‌تر از چیزی بود که باید میشد و کلا برای تیرز رمدی خیلی نکته خاصی نداشتش. ولی خب اکشن ادونچر رو که نگاه میکنی یعنی خیلی زیاد نیست، ولی اکثرا بازی خوبی بودن،
سطحشون خیلی بالاتر.
حالا مثلا مس افکت هم بیاریم،
اونور اگه مثلا جی تی ای و رد دو در نظر نگیری، اینور خیلی سطحشون بالاتر.
تو توم ریدر بوده، آنچارتد بوده، آلن ویک بوده، گوسپاستر بوده، مس افکت ها مثلا اکشن ادونچر که نیستن، ولی خب آر پی جی ان
خیلی
بلوتر از آر پی جی کلاسیکایی هستند که ما قبلا رو پی سی مثلا میدیدیم و این داستانا. سیستم اینه، یعنی من دلیل اصلیشو به خاطر اون نپذیرفتن ریسکه توی ساخت بازی سوم شخص و احتمال پایین بودن فروشش میدونم، چیزی که برای FPS فعلا وجود نداره و به راحتی ساخته میشه.
این ریسک هم که میگی یه جورایی برمیگرده دقیقا به همون آمار فروشه دیگه، ببینم چه جوری میفروشه، چون خیلی از این بازیه که ما اسمشو بردیم شاید 2 میلیون هم فروش نداشته باشن. مثلا یه بازی مثل کرکدان یا مثلا گانزو در نظر بگیرید،
البته چیزها
یا مثلا گادفادر خیلی بودجه زیادی پشتش بود،
یکش هم خیلی انتظارات ازش بالا بود،
خیلی انتظار زیاد بود، مخصوصا که همون حالت فیلمو می‌خواستن حفظ کنن ولی واقعا نتونستن و فکر نمی‌کنم هم گادفادر اونقدر فروش داشته باشه بتونه بودجه اصلیشو برگردونه.
ولی ببین یه نکته دیگه هم که مطرح میشه اینه که حالا ما میگیم مثلا تو خبرها میگفتیم که کال آف دیوتی 1,800,000 فروخته، خیلی فروخته، خیلی از بازی ها اون گل هدف و گلی که تعیین میکنن رسیدن به یه رقم هایی مثل 1,000,000-2,000,000، یعنی اون براشون برد حساب میشه، ولی اوتوماتیک وار حتی بازی مثل توم ریدر که نسخه پیشش برای نسل قبل اومدش خیلی بازی خوبی بود، باز هم با اینکه بدی نفروختش اسکوئر اینیکس اومده و گفته بودش که اون پیشبینی فروشی که ما داشتیم، یعنی توی آمار مالی سال مالی قرار دادیم، چون سال مالی بدونین اینه که متفاوته، ما
سال میلادی فرق میکنه،
شروعش یه جای دیگه است، پایانش هم یه جای دیگه است، یه مقدار متفاوته. و اگه تو خبرها دیدین که نوشته مثلا سال مالی مثلا داره آماره 2016 رو میده مثلا، ولی میگه مثلا تو سال مالی مثلا 2017 مثلا میگم و دقیقش یادم نمیاد، اینا به خاطر اینکه یه فکرام 3 ماه اینا جابجاه با هم دیگه سال مالی ها. ولی اومد گفتش که پایین‌تر از حد انتظارات ما ظاهر شده با اینکه بازی خوب فروخ. دلیلش هم اینه که الان به جز اون هزینه ساخت که خیلی زیاده، بازی بخواد بفروشه بعد یه مارکتینگ وحشتناک خوبی پشتش باشه. اینا مثلا میگفتن که جی تی ای مثلا 5 یه چیزی اندازه هزینه ساختش هزینه تبلیغاتش شده، شاید مثلا یه ذره کمتر شاید یه ذره بیشتر.
من مثلا ردد رو که خودم یادمه، ردد نزدیک 80 میلیون هزینه ساختش شده بوده، نزدیک 30 میلیون هزینه تبلیغات و مارکتینگ پوشش بوده.
اینم باید اشاره بکنیم که برخلاف مثلا سینما توی بازی ها نه اونقدر دقیق میگن که هزینه ساخت چطور شده، یا اصلا نمیگن،
خیلی ها نمیگن.
آره. یا اینکه مثلا هزینه تبلیغات هم خیلی کمه، حتی تو فیلم هم هزینه تبلیغات رو نمیگن معمولا، ولی خب مشخصه یه چیزایی که چه استودیویی برای چه فیلمای بلاکباستر یا معمولشون چقدر
تبلیغ میکنه.
جی تی ای هم چیزی که جی تی ای رد دد و این چیزا هم که هست، چون حالا رقماشون خیلی گنده است، اینایی که مثلا ارقامی که اعلام میشه معمولا پیش بینی و احتمالاته، چیزی نیست که رقم دقیقش باشه. اگه دیدین عددی جای دیگه چیزی زده، مثلا بود چند سال پیش هی این لیستا منتشر میشد که پرهزینه ترین بازی تاریخ و فلان اینا، که مثلا یه چیزایی مثل شنمو نمیدونم رد دد و جی تی ای و اینا رو میذاشتن.
چیزی فکر کنم آخرین نسخهش 200 میلیون دلار گفته بودن.
آره. ولی خب اونم با تایید شده نبود دیگه. یا مثلا دستنی هم میگفتن ما خرجش خیلی زیاد شده و هم که هم تو مارکتینگش هم خیلی وحشتناک هزینه داشته، ولی اونم باز اعلام شده، اعلام دقیق نشده بود و یه چیزی برآورد شده بود در روی رقمایی که اعلام کرده بودن. داستان اینه، یعنی که نبود مخاطبه باعث شده که هم اندک آدمایی هم که دنبال سوم شخص شوترن نرسن بهش، یا اگه میرسن به نسخه درب داغونش برسن، فقط هم امیدشون به یه ژانر اکشن ادونچر اونم خیلی کم و بعد در کنارش مثلا حالا اوپن ورلد هم اکشن ادونچر حساب میشه، ولی خب چون فازشون کلا
متفاوته. خب بازیای خوبم تو این دو تا سبکی گفتی در نظر بگیریم، هیچ وقت سالیانه نمیان.
آره دیگه، معمولا
جی تی ای مثلا 5 سال دور میکشه اون
نسخه. مثلا تو اف پی اس همیشه حداقل 3 تا اف پی اس تقریبا خوب تو انتهای سال فقط داریم، حالا تو خود سال هم باز اینا پخش میشن چون استودیوی دیگه نمیان اونقدر
ریسک بکنن که تو انتهای سال تایم فریم این بازی قرار
بگیره. ولی خب مثلا میبینیم دیگه انقدر یه بازی مثل بتلفیلد فروش داره که حتی مثلا تایتان فال اپ بی میبره دیگه، یه کافی یه بازی سوم رفت که دانش میذاشتین کلا هیچ
یه دور اصلا میرفت دیگه تو تاریخ محو میشد.
اینجوریاس، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا ما قسمت اولو خیلی طولانی نگرفتیم، سعیم میکنیم که دیگه این هفتگی باشه، مرتب باشه و تایمش یه مقدار بیاریم پایین‌تر با واسطه این هفتگی بودنش. و همونطوری هم که گفتم میتونیم به سایت vgmag.ir مراجعه کنید، هم توی خبرها و مطالب اصلی میاد پادکست، هم که بخش پایین سایت فکرم بخشی که مونده با آخر کلا بخش پادکست هاست که چند تا پادکست مختلف ما داریم که این ویجیکست خب مربوط به بازی خارجی و اخبارش و تحلیل اوناست. و سعی هم میکنیم که کلن نقد و معرفی و این داستان رو از پادکست خارج کنیم، بیشتر برمش روی تحلیل اخبار
مثلا واسه نقد و معرفی. آره، برنامه دیگه
ویدیو هم مطمئنه بهتره، ویدیوهاش هم میاد به مرور. و اینکه ما اخبارم به صورت هفتگی مرور خبرها رو هم داریم ویدیویی، اینو ما گذاشتیم پادکست رو بیشتر تحلیل خبرها. و حالا یه موضوع خاصی هم اگه بودش، حالا نمایشگاه رویدادی بودش یا مراسمی چیز خاصی بودش، یه که یه موضوعی مثل همین سوم شخصای شوتر که کلا دارن به این میرن بود، مطرحش میکنیم، در واقع صحبت میکنیم. اینم بگم که مطمئنا مهمون داریم، ولی خب من و جواد به نوعی مجری اصلی برنامه ایم. و اینکه همین لینک دانلود هم ما قرار میدیم به صورت زنده که چرز کنم همجوری استریم هم میتونین گوش بدین پادکستو. و اینکه امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت ببرید. حرفی دیگه فکر نمی کنم باقی مونده باشه.
نه یه هرچی بود و گفتیم.
آره، من ازتون خدافظی میکنم، امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا قسمت آینده، خدافظی. So